ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. تتمه در این بحث در صفحه 136 هست که مربوط به زکات مستحبی هست، که زکات در اموری مستحب هست و اون یکیش بحث مال و تجاره هست که زکات در مال و تجاره مستحب هست، منتها شرایطی داره. فرمودن که با چند شرط مستحب است. یکی این که یک سال در ملک او بمانه، یعنی مال و تجاره که انسان میخواد زکاتشو بده یک سال مالکش باشه. مثلا فرض کنید که یه نفر پشم داره، روغن داره، قند داره، چای، مغازه دار، مثلا چیزهای مختلفی که حالا فروش میره در مغازه های مختلف، اینا مال و تجاره حساب میشه دیگه. اما از پولی که در دخل داره و اون اجناسی که در مغازه گذاشته که بفروشه. حالا بعضی هم تاجر تک جنسی هستن، یعنی یک جنس مشخصی رو مثلا گوشی موبایل فرض بفرمایید، مال و تجارهش موبایل. یکی مثلا مال و تجارهش ممکنه روغن باشه. حالا یک کسی ممکنه انواع و اقسام داشته باشه. خب حالا مال و تجاره، حالا این چیزهایی که مال و تجاره هست یک سال مالک اینها بشه، یعنی در ملک او بمانه. اینطوری نباشه که این مال رو رد کنه بره و یک چیز دیگه جاش بیاره. نه، مثلا یک انبار روغن داره، یک سال این مونده، یا یک انبار مثلا فرض کنید که کرک مثلا فرض کن داره. این مال و تجاره هست، اینو در نزد خودش نگه داره. بعد از اتمام 11 ماه و ورود به ماه 12 این در واقع زکات برایش استحباب پیدا میکنه. شرط دوم این است که قیمت این مال و تجاره و سرمایه در طول سال کم نشه. البته زیاد بشه مشکلی نداره، ولی اگر مثلا اول سال این انبار قند او رو مثلا این مبلغ میخرن، فرض کنید 10 میلیون میخرن، تا آخر سال زمانی نباشه که از این افت کنه، مثلا یه زمان بره رو 8 میلیون دوباره بیاد رو 12 میلیون. اگر یه زمانی بشه که کمتر از 10 میلیون باشه، در طول سال باید این 10 میلیون اولیه حفظ بشه. البته اگه زیاد شد که زیاد شده. خب این هم یک مسئله، قیمت سرمایه در طول سال کم نشه. سوم این که سرمایه به مقدار نصاب طلا که 20 مثقال شعره یا 15 مثقال صیرفی بود، یا نصاب نقره که در واقع 105 مثقال صیرفی بود برسه. یعنی قیمت سرمایه به اندازه 20 مثقال طلا باشه. طلا 20 مثقالش چقدره در بازار؟ یا 15 مثقالی که 15 مثقال معمولی صیرفی چقدره؟ این فرض فرمود هر مقدار هست، مقدار سرمایه همون باشه. این سه تا شرط باشه، اون وقت یک سال که تمام بشه مستحب است که زکات بده. زکات چه مقدار در واقع بده؟ همون مقداری که در خود طلا و نقره میداد. بعد دوباره این راجع به این مسئله. یک بحث دیگه هم هستش که در بحث غلات، چیزهای کشاورزی. در چیزهای کشاورزی ما گفتیم که فقط گندم و جو و بعضی از میوه ها رو نام بردیم که دوتا بود در واقع، انگور و خرما بود. ولی خب حالا ما میوه های دیگر هم مثلا فرض کنیم مثل سیب و پرتقال رو هم در نظر بگیریم. لیمو، سیب، پرتقال، اینا هم بگیم که زکات داره، منتها زکات مستحبی. یا مثلا در غلات بگیم برنج و عدس و ماش و اینها، نخود و اینا که میکارن، لوبیا کسی میکاره، برنج، عدس، اینا هم زکاتشو بده. غلات رو هم زکاتشو بده، میوه ها رو هم زکاتشو بده. اینا هم مستحب هست. سومی هم در اسب. اسب اگر کسی داره زکات او رو هم بده. حالا مقدارش چقدره اینا رو میخونیم. خب این سه مورد است که انشالله بخونیم. میفهمه تتمتون، یعنی حاضهی تتمتون، یعنی تتمه تتمیمه دیگه. تتمیم یعنی تمام کردن. اون وقت تتمیم در باب تفعیل، تممه یتممه تتمیم و تتممه تفعله، یکی از مصدراش تفعل است. پس تتمتون مصدر باب تفعیل. اون وقت تتمتون خبر مبتدای محذوفه، یعنی هازا تتمتون، یعنی این یک تتمه است، تتمه باقی مانده، باقی مانده است. خب باقی مانده ما باقی مانده مطلبه. در چیز فی ما در موردی که تستحب و فیه زکات مستحب است در آن مورد زکات. تستحب و نایب فاعلش زکات است. تستحب و زکات و فیه یعنی در اون مورد. در مواردی که مستحب است در اون موارد زکات. تستحب با زکات و فی امور مستحب با زکات در یک مواردی در امور. اول فی مال تجاره، اول در بحث مال و تجاره هست. مال و تجاره هست کردیم که مالی که انسان باش تجارت میکنه. خب یه مقدارش پولی که دستشه که اینو میبره جنس و اینا میخوره، یه مقدارم همون جنساشه اون رو میفروشه در واقع عوض میکنه میخره، این مال و تجاره هست. خلافاً لبنی بابوی رحمهم الله حیث اوجباها فی استنادن را روایتن حملها علی الاستحباب طریق الجمع، به خلاف ابنی بابوی یعنی دو فرزند بابوی یعنی محمد ابن بابوی که شیخ صدوق میشه و پدر شیخ صدوق که علی ابن بابوی هست. پس محمد فرزند علی است، محمد ابن علی ابن بابوی که اینجا در واقع محمد و علی که پدر و پسر هستند و پسر هم شیخ صدوق معروف است که در ری دفنه، خب شیخ الطائفه هست مثل شیخ طوسی که شیخ الطائفه هست. شیخ صدوق هم در زمان خودش در واقع بزرگ شیعه هست. این دو بزرگوار یعنی پدر و پسر واجب کردن اوجبا یعنی واجب کردن، فاعل اوجبا الفه یعنی واجب کردن این دو نفر ها یعنی زکات را، فیه یعنی در مال تجارت، فیه یعنی مال تجارت، استناد کردن به یک روایتی. حالا اون روایت رو ما چکار کنیم؟ حمل کنیم بر استحباب. حملها یعنی حمل این روایت بر استحباب طریق الجمع، حملها مبتدا طریق الجمع خبرش. حمل کردن این روایت بر استحباب راه جمع بین روایاته. بعضی از روایت گفتن مال و تجاره زکات ندارد، بعضی گفتن دارد. معلوم میشه که اونی که میگه دارد یعنی واجب نیست، مستحبه که انسان بده، داره ولی به نحو استحبابی داره. خب و انما تستحب و مع مضی الحول، و این است و جز این نیست که این استحباب با چند شرط انجام میشه. حصر دیگه یعنی انما یعنی فقط استحباب در این صورت هاست، الا اگر این صورت ها نباشه صورت دیگه باشه استحباب نیست. مع مضی الحول گذشتن یک سال، تو لمعه یک کلمه از سابق داره یعنی سالی که در سابق گفتیم که همان 11 ماه هست، از سابق در بعد از حول داره، الحول و سابق یعنی سالی که سابقا بحث شد که 11 ماه بود که در زکات حیوانات گفتیم یعنی 11 ماه میشه در ماه 12 این زکات واجب میشه. حالا اینجا هم آیا مثل همونجا متزلزله یعنی این زکات تا اتمام ماه 12 استقرار پیدا میکنه دیگه در لومه توضیحی نداده. به هر حال 11 ماه که گذشت دیگه این زکات رو میتونه بده، مستحب شده. یک این شرط اول. دو شرط دوم و قیام و رأس المال، و قیام یعنی باقی باشه، قائم باشه، رو پای خودش باشه، باقی باشد رأس المال یعنی سرمایه، فسائدن یا بیشتر از سرمایه طول الحول یعنی سرمایه کم نشه، حالا یا همون خود سرمایه باشه یا یه خورده هم اضافه بشه در طول سال. خب مثلا سرمایه اولیه 10 میلیون بوده، در طول سال کم نشده، آخر سال هم 12 میلیون شده، چون این 2 میلیون بین سال اضافه شده، پس اونی که یک سال دست این آقا بوده همون 10 میلیونه بوده، پس به اندازه 10 میلیون زکات بده. فلو طلب المتاع به انقسمن و انقله و از الهول فلا زکاته، فلو طلب فلا زکاته. این لوح شرطی اینطور میشه، یعنی اگر طلب بشد متاع به کمتر از اون در واقع رأس مال، یعنی در قسمتی از سال قیمت کالا پایین بره، طلبین طلب بشه مشتری داره، منتها به انقسمن یعنی به ناقصتر از اون سرمایه اولیه، یعنی در قسمتی از سال قیمت کالا پایین بره، مثلا یه هفته ارزونتر از 10 میلیون بشه. و انقله یعنی اگرچه اون نقص کم باشه، این قله فایلش رو بس برمیگرده به نقص، یعنی اون قیمتی که رفته پایین یه خورده رفته پایین، مثلا 10 میلیون شده 9,980,000 20,000 تومان مثلا فرض کن کم شده، خیلی کم نشده. خب یک کم هم که کم شده باشه دیگه اون استحباب از بین میره. و این قله، یعنی اگرچه اون نقص کم باشد، بعض الحول ظرفه، یعنی متا طلب میشه به کمتر از مبلغ سرمایه بعضی از سال، یعنی در ظرف بعض ظرفه، یعنی در قسمتی از سال، اگر اینطوری باشه فلا زکات، از زکات نداره. خب اینم شرط دوم. شرط سوم، و نصاب و احد نقدین، این سرمایه ما به حد نصاب برسه. نصابش همون نصاب یکی از طلا یا نقره هست، به هر کدام که برسه اب نداره. حالا ممکنه که خود نصاب طلا و نقره یک اندازه نباشه، مثلا 15 مثقال سیرفی طلا که 20 مثقال شرعی میشه، یا 105 مثقال سیرفی نقره. حالا ممکنه این 15 مثقال طلا ارزشش بالاتر باشه مثلا، یا اون نقره ارزشش بالاتر، اونش مهم نیست. به هر کدام از نصاب ها رسید، به نصاب نقره رسید مستحب میشه، به نصاب طلا رسید مستحب میشه. اون وقت نصاب طلا چقدر بود؟ 20 مثقال شرعی بود و 15 مثقال سیرفی. اون وقت نصاب نقره چقدر بود؟ 105 مثقال بازاری، همون سیرفی یعنی معمولی. این در یعنی 105 مثقال رو الان بازاری ها چند میخرن و چند میفروشن؟ اگر سرمایه من به همون مبلغ شد، اینجا دیگه نصاب رسید. خب این تمام شد. نصاب و احد نقدن امکان المال و عروزن، اگر مال عروز باشد. عروز رو تو المنجد نوشته که عرض جمعش می شود عروز، یعنی متاع و کل شیء سوى دراهم، هر متاع و جنسی رو میگن جز درهم و دینار، سوى دراهم و دنانیر. پس المنجد رو عبارتشو می خونم، عرض جمعش می شود عروز. بعد نوشته ارز معناش متاع هست و کل شیء این سه و دراهم و دنانیر. پس به پولهایی که این آقای تاجر داره، همه اموالش، اگر یه مقدارش طلاست نقره است، اونا نه، اونا رو کار نداریم. اون اگر سرمایهش نه طلا و نقره نیست، طلا و نقره نیست، عروض است. عروض یعنی کالایی است غیر از طلا و نقره. این کالایز غیر از طلا و نقره نصابش رو چطوری میسنجن؟ به صورت قیمتی میسنجن. میگن که این کالای تو قیمتش به اندازه 20 مثقال طلا مثلا، 20 مثقال شرعی طلا هست یا نه. ولی اگر سرمایه خود طلا و نقره باشه، مثلا یه نفر طلا فروش، اصلا طلا فروشه دیگه نمیسنجن، خود طلا هست دیگه. اون وقت شما بگید که خب طلا که واجب بود که، حالا شما دارید میگید مستحبه. نه، ما طلای سکه‌دار رو گفتیم واجبه. یعنی یه طلا فروشه، مثلا سکه بهار آزادی فرض کنید 2000 تا داره. خب این 2000 تا که اصلا خودش زکات واجب داره و طبق روال خودش میده. ولی یک سری طلاهای دیگه هم داره، علنگو، گردنبند، گوشواره است و شمش طلا، اینا رو گرفته که آب کنه. این طلاها خمس داره ولی زکات نداره. حالا این طلاهای دیگه، مثلا فرض کنید که این طلاهاش مثلا 3-4 کیلو طلا داره مثلا تو مغازش، این طلا نصابش همون نصاب خود طلاست، یعنی اون سکه ها نصابش چند مثقال بود؟ 15 مثقال بازاری بود. این طلا هم از 15 مثقال به بالا دیگه 1/4 رو زکات بده. مثلا فرض بفرمایید که اگر 40 میلیون، مثلا حالا 40 میلیون، 400 میلیون، 40 میلیارد، حالا کار ندارم یه عددی، 40 میلیون اگر قیمت طلاهاش میشه، اون سکه هاشو کار نداریم، سکه هاشو که خودش میده طبق همون روال که واجب بود. اگر 40 میلیون پول این طلاهایی میشه که الان اینجا هست، در اول سال سرمایه 40 میلیون طلا بوده، تا آخر سال هم کم نشد زیاد شد، این 40 میلیون رو 1/4 بده، یعنی 1 میلیون تومان پول بده به فقیر. حالا یا خود طلا رو بده یا پول بده، فرقی نمیکنه. بعد میفهمه، حالا خواهد گفتش که چقدر بده، همون به اندازه خود نقده اینه دیگه، چطور در خود طلا و نقره 1/4 بود، اینجا هم 1/4. یا مثلا کسی نقره داره، نقرهش مثلا فرض کنید که سکه نیست، اون نقره مسکوک که میره تو خود بحث سکه، ولی نه نقره داره، از نقره مثلا فرض کنید انگشتر فرض کن درست کرده نگین و گردن بند چیزای دیگه، حالا هر چی از نقره درست میکنن. این آقا نقره فروشه. خب این وقتی که این 105 مثقال به بالا اگر نقره داشته باشه، یک چهلومش رو میده. بعد میفرماید که پس نصاب مال به اندازه نصاب طلا و نقره است اگر مال ما عروض باشه، یعنی کالای غیر از طلا و نقره باشه. و این کانه نقدن، ولی اگر نه، کالای ما خودش اصلا نقده، یعنی طلا و نقره است. فنصاب و اصله، یعنی نصاب خودش، اصله یعنی خود، اصل یعنی خود، ه یعنی خود اون نقد، یعنی اگر نقده منظور از نقد یعنی طلا و نقره است. اگر خودشه که خب نصاب خودش دیگه، دیگه قیمتی نمیسنجن. مثلا دیگه نمیگن که کالای تو چقدر میارزه 10 میلیون مثلا فرض کن. خب 15 گرم طلا مثلا 20 مثقال طلا چقدر میارزه مثلا فرض کنیم 5 میلیون. یعنی پس مال تو بیشتره، نصاب شده. نه دیگه اونطوری نمیسنجن، اگه طلا باشه خودش هست دیگه، خودشو وزن میکنن. این تمام شد. پس مصنف حس کرد، گفتش که استحباب فقط در جایی است که این سه شرط باشد، یعنی در جای دیگه این استحباب وجود نداره. و یفهم من الحصر، فهمیده می شود از حصر که در کلام شهید اول بود. ببین کجای کلامش حصر بود، گفت که اونجا فرمود انما، انما از ادات حصر است دیگه. انما مثلا اگه بگیم انما زیدون قائم، فقط زید است که استاده، این حصره. محصول کردیم استادن رو در زید، فقط زید است که ثروتمند است. اینطوری اینجا گفت فقط استحباب در اینجا هاست. فهمیده می شود از حصر که در کلام شهید اول بود و از کلمه انما استفاده می شد، یو فهم من الحصر هنا، از حصری که در اینجا به کار رفت، ان قصد الاکتساب اند تملک لیس به شرط، که شرط دیگری غیر از این سه شرط نیست. و بعضی رو گفتن که قصد اکتساب هم شرط، یعنی این سه شرط رو کردن، یه شرط دیگه هم در نظر گرفتن. گفتن که وقتی که انسان یه سرمایه‌ای داره، دو جور میتونه باش برخورد کنه. میتونه قصد تجارت داشته باشه، یعنی یه کاسبی از اول سال سرمایه‌اش رو قصد داره که در طول سال با این تجارت کنه، بخره بفروشه. خب این سرمایه‌اش اضافه میشه دیگه. بعد میفرماید که ولی یک وقت هستش که نه، این رو ذخیره میکنه. مثلا کسی میره فرض کنید که پنبه میخره، یا مثلا فرض کنید پشم میخره، یا مثلا کسی حتی ممکنه که برای یه مغازه داری، حالا هر جنسی رو میخره، قصدش این نیست که در طول سال خرید و فروش با این انجام کنه و میخواد اصلا اینو بذاره تو انبار تا یه سال هم درش رو باز نکنه. خب اینو میخواد ذخیره کنه. آیا قصد اکتساب داشته باشه زکات داره، یا قصد ذخیره هم داشته باشه زکات داره؟ ایشون فهم فرق نمیکنه. همین که یه مال و تجاره دستش هست یه سال، این زکات داره. ولی بعضی ها گفتن نه، مال و تجاره، تجارت یعنی چی؟ یعنی خرید و فروش. اصلا خودت تو دهنت میگی تجارت، مال و تجارت. پس اگر این مالی رو خرید که یه سال نگهداره، که این مال تجارت نیست که، تجارت نمیخواد بکنه که. پس مالی که برای ذخیره خریده زکات نداره. ولی ایشون میفرماید نه. و یفهم از حصر مصنف که فقط سه شرط رو قرار داد، که قصد تجارت، یعنی قصد اکتساب. اکتساب یعنی به اصطلاح کس میخواد درآمدزایی کنه، میخواد بفروشه، بخره، اضافه کنه. اینطوری اند تملک یعنی اول سال که این قند رو خرید یا این روغن رو خرید، قصد داشت با این کاسبی کنه. این شرط نیست. اگر قصد کاسبی هم نداره، اول سال اینو خریده میخواد بذاره تا انبار تا آخر سال هم در نیاره، نه، بازم بالاخره یه سال این سرمایه پیشش هست و انشالله لابد برای اینم گرون میشه. مثلا جنسا بالاخره ارزون که نمیشه، طبیعتا گرونم میشه. خب این قصد تجارت مثلا فرض کنید که نداشته باشم، چون به طور طبیعی گرون میشه، این بازم اون زکات رو خواهد داشت. البته اگر انسان یک چیز رو بخره به قصد گرون شدن، به خصوص اگه تو این گرون شدن ضرر مسلمان توش باشه، این کراهت داره و نهی شده. بله، حالا من روایتی از رسول گرامی اسلام در نهج الفصاحه بود که اگر کسی یک شب در واقع آرزو داشته باشه که مثلا این کالایی که پیشو هست گرام بشه، یا یک بار یا یک شب، یه تعبیر اینطوری، خداوند متعال اعمال 40 ساله او رو محو میکنه. یه همچین تعبیر خلاصه هست که خلاصه این خوب نیستش که انسان دنبال این باشه که یک چیزی گران باشه یا از گرانی خوشحال بشه، مثلا فرض کن، و اگر یک جنسی گران شد مردم تو فشار قرار گرفتن ولی این شخص خوشحال شد، این خیلی مذمت شده در روایات و اینها که در واقع اعمال انسان خراب میشه، گذشته انسان هفت میشه. من برای اینکه خودم پولدار بشم، خوشحال بشم که دیگران مثلا به مشکل بیفتن، این حال انسان باید مواظب باشه که بسیار از نظر روحی و معنوی و اخروی ضرر داره. البته اگر از نظر دنیایی انسان فکر کنه که استفاده است، نه، از نظر آخرتی مسلما ضرر. خب اینم قصد اکتسابه که دیگران فرمودن قصد اکتساب لازمه، ایشون میفرماید قصد اکتساب لازم نیست. میفرماید که قصد اکتساب عند تملک، یعنی اول سال که من مالک میشم، آیا قصد دارم که اکتساب کنم؟ میگه نه، لیسه به شرط، شرط نیست. بهوه قوی، یعنی این حرف قوی است، یعنی این حرفی که مصنف زد گفت شرط نیست، این لیسه به شرط بودن قوی است. و بهی صرح فی الدروس، و به همین مطلب هم تصریح کرده در دروس، یعنی از این که اینجا ما اینطوری برداشت کردیم که قصد اکتساب شرط نیست، در کتاب دروس خودش فرموده که نه، قصد اکتساب شرط نیست. اینجا هم که همونه دقیقا ظاهره عبارتش نشون میده. والمشهور خلافه، مشهور خلاف این مطلب رو دارن. ببینید خلافه رو به کجا میزنیم؟ میگیم، ما میگیم که مشهور قصد معامله همزمان با تملک مال را شرط استحباب زکات میدانند. خلافه یعنی خلاف حرف شهید است، یعنی خلاف شهید گفتن. هو رو بزنید به شهید، یا نه بزنید به مطلب، یعنی مشهور خلاف این مطلب رو گفتن. خلاف این مطلب چیه؟ اونا گفتن که قصد معامله، قصد اکتساب همزمان با تملک مال، این شرط استحباب زکاته. یعنی اگر از اول قصدش معامله نباشه، قصد خریده که قصدش اینه که اینو نگه داره تو انبار، اون نه استحباب نداره زکات دادن. و هوه خیرت البیان، هوه یعنی قول مشهور. قول مشهور انتخاب شهید اول در کتاب بیان است، یعنی در کتاب بیان طبق نظر مشهور فتوا داده، ولی در کتاب دروس و در ظاهر لومعه خلاف مشهور نظر داده. این تمام شد. حالا مسئله دیگه، مسئله دیگه نیستش که اگر کسی مال و تجارتش رو داده دست یه نفر دیگه کار کنه به صورت مضاربه، مثلا فرض کنید که من 10 میلیون سرمایه دارم، دادم به زید، گفتم با این کار کن. سرمایه من که سرمایه منه، اون 10 میلیون همون 10 میلیونه که مثلا دادم آخر سالم مال خودم، اون هیچ. ولی از این 10 میلیون شما هرچی در آوردی، نصف مال تو نصف مال من، یا یک سوم مال تو دو سوم مال من، یا یک سوم مال من دو سوم، این مضاربه است. این مضاربه هم حلال، اشکالم نداره. و این فرض کنیم با این 10 میلیون من تجارت میکنه، در طول سال 10 میلیون دیگه گیرش میاد، از اون 10 میلیون 5 میلیونش میده به من، 5 میلیونش مال خودش میشه اگر قرارداد ما رو نصف باشه. ولو کارات تجاره به ید عاملن، یعنی اگر تجارت و کسب و کار دست عامله، یعنی دست من نیست. خب فنصیب المالک من الرب یضم الی المال، سهم مالک از سود اضافه میشود به مال. 10 میلیون اول سال داشتم، قرار شد که این 10 میلیون کم نشه، اضافه بشه دیگه. حالا این شخص اینو اضافه کرده و اضافه شده به این مال من، با این اصل مال رو با سود مال حساب میکنم. اگر اصل مال و سود مال یک سال از روش گذشته باشه، به اندازه نصاب رسیده باشه، زکات داره. ولی اون آقا که براش مستحب زکات بده، اون چطور؟ اون که مال اون نیست که بخواد به حد نصاب برسه، اون سود رو اگر به حد نصاب رسید، مثلا اون 5 میلیونی که دست او هست، میبینه که اگر این 5 میلیون ارزشش به اندازه 20 مثقال شرعی طلا هست، اون وقت 1/40 رو بده. و یعتبر بلوغ و حصت العامل، یعنی سهم عامل، یعنی اون سودی که سهم عامل هست، نصابن، یعنی به اندازه نصاب باشه، فی ثبوتها، یعنی در ثبوت زکات، علی، یعنی بر اون عامل. البته توجه بفرمایید، اگر من 10 میلیون دادم به یک شخصی کار کنه و فرض بفرمایید که آخر سال فرض کنید که یه 2 میلیون سود کرد، مثلا آخر سال 5 میلیون سود کرد، آخر سال اگر این سود قرار گرفته باشه، حالا اون آقای عامل 5 میلیون خودش رو برداشت، این 5 میلیونش به اندازه نصاب هست ولی یک سال ازش نگذشته، ولی مال من وقتی که حساب میکنم، چون سرمایه من از اول سال بوده، این سرمایه من یه مقدار سود روش اومده، حالا اون یه مقدار سود چون جدید اومده اونو حساب نمیکنم، ولی این 10 میلیونی که از قدیم بوده و یه سال گذشته اونو میتونم حساب کنم. ولی اگر نه، سود رو هم به من داد، سود و سرمایه با هم، یعنی 15 میلیون من یه سال از روش گذشت، خب رو 15 میلیون میاد. اینم تمام شد. خب حالا چقدر زکات بدیم؟ ول مخرجه هنا، یعنی اونی که خارج میشود در اینجا به عنوان زکات، ربع العشر، یک چهارم یک دهم، یعنی یک چهارم رو ضرب در یک دهم کن میشه یک چهلم. کن نقدین، مثل همون طلا و نقره که یک چهلم بود. من القیمه، یعنی قیمت کالا رو دیگه، من خود کالا رو که بدم به فقیر به دردش نمیخوره که. مثلا فرض کنید که من تو انبارم کرک داشته باشم، مثلا نخ داشته باشم، دوک نخریسی داشته باشم، مثلا صندلی پلاستیکی داشته باشم، پلاستیک فروش باشم، خب مثلا یه 1000 تا صندلی فرض کن ببرم بدم به فقیر، به چه دردش میخوره مثلا؟ یا فرض کن یه بار یه وانت پشم بار وانت کنم ببرم در خونه فقیر، اینا به دردش نمیخوره. من همون قیمت رو حساب میکنم و بهش میدم. از ثانی فیمار، البته خود پشمم بدم اشکال نداره، بلکه اون با احتیاط گفتش که یکیش احوته یکیش نمیدونم انفعه، اون مشکلی نداره، ولی منظور این استش که از قیمت بدم راحت تره دیگه. از ثالث این تمام شد. این پس مال و تجاره زکات داره. دومین چیزی که زکات داره به این بار مستحب فیما تنبت الارض، چیزی که زمین آن را می رویاند. نبتر رویید انبتر رویاند و الله انبتکم من الارض نباتا، اینا خداوند شما را از زمین رویانده، یعنی در زمین خلاصه از این خاک برخواستید و از این خاک تغذیه میکنید و دوباره به خاک هم بر میگردید. خب انبتر رویاند، یون به تو میرویاند، تن به تو، تن به تو صیغه چهار فاعلش هم ارزه، مجهول نیست، معلومه. انبتر یون به تو، یون به تو، یون به تو، یون به تو، نه تن به تو. فیما، یعنی در اون چیزهایی که در اون در واقع محصولاتی که تن به تو، یعنی میرویاند زمین، یعنی زمین اون محصولات رو میرویاند، اینجا تن به تو هو بوده دیگه، یعنی میرویاند اون محصول را زمین. خب که عبارت باشد از چی؟ من المکیل و الموزون. حالا اون محصولاتی که کشاورزی که زمین میرویانه، ممکنه بعضیش به صورت کیلویی فروخته میشه، به صورت وزنی، موزون یعنی به صورت وزنی، مثلا یه تن، دو تن، یک کیلو، یه سیر، این مسقال اینطوری، مثلا زعفران به مسقال، مثلا فرض کن خیار، مثلا فرض کن به کیلو هست، گندم هست، ممکنه به صورت مکیل باشه، یعنی کیلی باشه، کیسه‌ای باشه، ممکنه نه موزون باشه. مکیل یعنی با کیل، کیل به اصطلاح حالا یه ظرفایی است که با ظرف حساب میکنن، مثلا فرض کنید که گندم رو اون رطل مثلا کیل بود دیگه، فرض کنید که میگن که خرمن فلان آقا مثلا فرض کنید که 17 تا یا مثلا 30 تا از این چیزها شد، بشکه ها شد. یا مثلا فرض کنید شیر، اگر حساب کنید شیر رو با لیتر حساب میکنن، مثلا فرض کنید 1000 لیتر شیر، مثلا هر لیتری فلان مقدار، این لیتر مکیله، یعنی با کیل حساب میشه. موزون با وزنه، میگن 1000 کیلو مثلا فرض کنید، یا 1000 تن مثلا. خب حالا فهمه میکنه که چطوری این رو بازار از ما میخره، به صورت لیتری میخره فرض بفرمایید، یا به صورت موزون میخره، به صورت کیلی میخره، یا به صورت موز وزنی میخره. خب محصولات کشاورزی، خب محصولات کشاورزی الان همه چیز رو شامل شد دیگه، برنج شد، عدس، ماش، نخود، میوه‌جات، همه جور سبزیجات، سیفیجات. بعد میفرماید وستسن الماتن رحمه الله فی غیر هذا کتاب، در غیر این لومعه، اینجا که کلی گفت، در غیر این لومعه استثناء کرده خزر را. خزر یعنی از چیز میاد، در واقع از خزره میاد، در المنجد نوشته خزره، بله، یعنی سبزی، اون وقت جمعش میشه خزر و خزر. پس اگر اینجا رو ما خزر بخوانیم یعنی سبزیجات، خزر هم بخوانیم یعنی سبزیجات، منظورش البته خود سبزی نیست، یعنی سیفیجات، یعنی چیزهایی که به عنوان سیفیجات هست، اون وقت شامل سبزی ها میشه. پس خزر یعنی سبزی ها و بقیه سیفیجات، مثل خیار، خربوزه، بادمجان، کدو و سبزیجات. به طور کلی اینایی که ما از مزرعه میریم میخریم، چیزای تابستانی هست، بله، مثلا طالبی هست، هندونه هست، خیار هست، اینا که میوه فروش ها دارن و به اصطلاح به عنوان سیفیجات میفروشن. پس خضر یعنی سیفیجات که شامل خود سبزی هم بشه. گفته سیفیجات اینطوری نیست، یعنی زکات مستحبی نداره. و هو حسن و روی استثناء و سمار ایزن، در روایت سمار یعنی میوه‌جات هم استثناء شده، یعنی سیب، زردالو اینطوری اینا هم استثناء شده، پرتقال اینا هم زکات مستحب نداره. ایزن یعنی مثل همون سبزیجات و سیفیجات. شما بگو پس چی موند؟ سبزیجات و سیفیجات که نشد، میوه هم ندیم، پس چی تهش میمونه؟ میگیم اون عدسجات میمونه دیگه، یعنی در واقع غلات. در واقع کنن نظر شاره که مستحب کرده رو غلات بوده، یعنی غیر از به اصطلاح گندم و غیر از جو، بقیه غلات که به عنوان غلات حساب میکنن، مثل مثلا سویا، مثل لوبیا، انواع لوبیاها، مثل عدس، ماش، نخود، اینا منظور بوده. خب این هم تمام شد. اون وقت نصابش چقدره؟ مثلا فرض کنیم برنج، عدس، ماش اینا، یا میوه‌جات مثلا سیب و زردالو، اینا نصابش چقدره؟ میگیم نصابش همون نصاب غلاته دیگه، 847 کیلو و 207 گرم. ولی معتبر و فی، اون چی معتبر است؟ فی یعنی در ما تنبت الارض، یعنی محصولات کشاورزی. ما یعتبر و فی الواجب، اونی که معتبر است در زکات واجب. در زکات واجب نصابش چقدره؟ من نصاب و غیره، یعنی هر نصابی که اونجا بود اینجا هم است. و غیر نصاب از شروط، شرطهای دیگه هم اونجا بود، اون شرط ها هم اینجا در واقع هست. به بحث مثلا آبیارش چطوری باشه فرض بفرمایید، و موارد دیگه که اونجا گفتیم اینجا هم هست. و قدر المخرج، چه مقدار ازش بدیم زکات، مثلا یک دهم بدیم اگه دیمیه، یک بیستم بدیم، اونم هم عین همینه. و نحوه ذالک، مثلا معونه رو استثناء کنیم، اینجا هم همونطوره. یعنی خلاصه فرض بفرمایید که همین برنج و عدس و ماش و نخود، فرض کنید یه گندم باشه، گندم چه شرایطی داره، نصابش چقدره، معونش چطوره، یک ده بدیم یا یک بیست، همه اون موارد اینجا هم هست. نحوه ذالک مثلا مثل استثناء معونه، مثل موارد دیگه‌ای که اونجا ذکر کردیم. خب سومین چیزی که باید زکات بدیم، یعنی مستحبه که زکات بدیم، فی اناس الخیل، در اسبان ماده هست. منتها اینم شرایطی داره، یک شرطش این است که صائمه باشه، از صائمه، این شرط اول، یعنی چرا بکنه، یعنی اسبایی که در مزرعه ها باشه و در بیابان ها در واقع میچرخه، و نه اینکه اسبی که من تو خونه نگه داشتم کلی هم مثلا خرج گردن من داره، اون اسب مستحب نیست. شرط دوم، به شرط ان لا تکون عوامل، اسب کارگر نباشه، یا اسبیه که من استفاده میکنم حالا برای سواری یا برای بارکشی، اون اسب هم چیز زکات مستحبی نداره. خب شرط سوم، شرط سوم اینه که لااقل یه اسب من داشته باشم، چون اسب گرانه. اینجا دیگه مثل گوسفند و گاو نیست که بگن 5 تا 20 تا 30 تا، نه، اون یه اسبم داشته باشه مستحبه. و ان یخلص للواحد رأس کامل، شرط سوم این است که زکات دهنده لااقل یک رأس کامل رو مالک باشه. ولو به شریکه که نصف اثنین، البته اگر شریکی هم شد نصیبش به اندازه یه اسب بشه، مثل این که مثلا دو اسب من با زید شریک هستم. خب دو تا اسب درسته که مشارکتیه، ولی خب به اندازه یه اسب من مالک هستم دیگه. یا مثلا فرض کنید که 5 تا اسب هست، من و زید با هم شریک هستیم. خب 5 تا اسب نصیب من از یه اسب کامل بیشتره دیگه. خب حالا این اسب بالاخره یه دونه باشه لااقل، حالا به نحو شرکتی یا به نحو جدا، بالاخره یک یه دونه اسب کامل به من میرسه. که نصف اثنین، مثل نصف دو تا اسب میشه یه اسب، اون تا شرکتیه. خب این تمام شد. چند تا شرط شد؟ صائمه که شهید اول گفت، شهید دومم دو تا شرط اضافه کرد، گفت لا تکون عوامل ان یخلص لواحد. میگیم چطور شهید اول این شرطا رو نگفت، فقط گفت صائمه، همین یه شرط گفت؟ میگه که آخه این دو تا شرطی که من گفتم اینا اختلافیه، یعنی ممکن اصلا شهید قبول نداره. میگه همین که شما اسبای ماده‌ای باشن که چرا برن، حالا کار بکنن یا نکنن، یا نصف اسب یا یه اسب، اوناش دیگه مهم نیست، شما زکاتتو بده، زکات مستحب. و فیه ما خلافون، یعنی در این دو شرط، یعنی شرط دوم و سوم که شهید دوم گفت، یعنی اون شرطی که گفت که لا تکون عوامل، این یه شرط، که شرط دوم ما حساب کردیم، ان یخلص للواحد رأسون، اینم شرط سوم. شرط دوم و سوم توش خلاف است، ولی شرط اول که صائمه باشه نه، اون خود شهید اولم گفته خلاف نیست. خب و فیه ما خلافون، چون این اختلافی بوده شهید اول نگفته و نظرش اینجا نبوده که این شرط باشه. ول ماتن و رحمه الله علل اشتراط فی غیر حاضر کتاب، ماتن که شهید اول باشه علل اشتراط، یعنی این دو شرط رو شرط میدونه. علل اشتراط یعنی اون مذهبش اشتراط هست، روی اشتراط هست، یعنی قبول داره. فی غیر حاضر کتاب، در غیر این کتاب این شرط رو کرده. خب میگیم اینجا که شرط نکرده چطوری؟ میگه که فترکهو هنا، اینجا یا فترکهو هنا، یا بله فترکهو هنا، پس ترک کرده است این اشتراط رو در اینجا اختصارا، یعنی چون بنای لمعه خلاصه نویسی بوده، نه اینکه اینا رو شرط نمیدونسته، او اختیارا، یا نه واقعا اون رو شرط نمیدونسته. ترکهو هم میتونیم بخونیم، میتونیم بگیم ترکهو هنا لل اختصار، یعنی اختصارا، یعنی ترکش در اینجا برای اختصار است یا برای اختیار است. اما اگه بگیم ترکهو هنا، ترک کرده است هو، یعنی این شرط دو و سه را، هنا یعنی در این لمعه، از روی خلاصه نویسی، یعنی واقعا این دوتا نظر رو قبول داشته، این دوتا شرط رو اونم شرط میدونه مثل بقیه کتاباش، ولی اینجا چون خلوم خلاصه بوده این دو شرط رو دیگه به قلم شریفش رو نیاورده، یا اینکه نه واقعا راست مثل بعضی شرط نمیدونه اصلا. خب حالا تمام شد. زکات چقدر بدیم؟ و مقدار و زکاته ها، یعنی زکات اناث خیل، دیناران عن العتیق، دو تا دینار بدیم در برای یک اسب، یعنی یک اسب که به اصطلاح در حال چرا هستش و کارم نمی کنه و یک رأس کامل ما داریم، یک سال که میگذره یک دو دینار ما بریم بسیار. خب عتیق در لغت به معنای کریم معنا شده، خود ایشون هم معنا میکنه و اول کریم من الطرفین، اسب عتیق اون استش که پدر مادرش از نژاد اصیل عربی باشن، این معنای کریم من الطرفین، منظور ایشون و فقها در اینجا از عتیق و هم از کریم این استش که پدر و مادر این اسب از نژاد اصیل عربی باشن. اونایی که تو کار اسب هستن میدونن که این نژادها تو بحث اسب خیلی مهم هست و مثلا این نژاد کجاییه، نژاد کجاییه، اون قیمتاش هم که خب فرق میکنه. اگر از نژاد اصیل عرب باشن، حالا اون نژاد اصیل عرب به کجا برمیگرده، چطوری بوده، داستانی داره، اونها رو دیگه تو بعضی از حواشی داره. خب اون نژاد اصیل اگر داره، یعنی اسب عربی اگر دارد، دو درهم بدهد، یعنی دو دینار بدهد. ولی اگر نه، اسبش یه اسب عادیه، یک دینار. و دینارن یعنی به مقدار و زکات ها دیناران و دینارون ان غیره، یعنی از طرف اون اسبی که، یعنی از اسبی که غیره، یعنی غیر عتیق هست، یعنی یه اسب عادی هست. خب بعد حالا بحث زکات این قسمتش تمام شد. در فصل دوم میگه که اون زکات رو چطوری ما باید مصرف کنیم. خب باید به چه افرادی بدیم؟ مثلا فرض کنید که آیا فقط باید به فقیر بدیم یا نه چیزای دیگه هم هست. 8 گروه هستن و یه سمانیه، یعنی 8 جا مصرف میکنه. مثلا فرض کنید مصرف اول و دومش فقرا و مساکین هستن، مصرف مثلا سومش عاملون علیها هستن، مؤلفت قلوبهم هستن، رقاب هستن، غارمون هستن، اینا بحثاش میاد. خب به چه افرادی زکات بدیم؟ خب دم دست فقیر و مسکین به اینا زکات میدیم. به یه سمانیتون، خب یبحث الفصل الثانی فی مصرف الزکات، یبحث فی یعنی بحث میشود، فی یعنی در این فصل ثانی. فاعل یبحث کدامه؟ یبحث چون فعل مشغول فاعل چیه؟ نداره، نایب فاعل داره. خب نایب فاعلش کدامه؟ ان مصارف هاست، یعنی بحث می شود در این فصل از چی بحث می شود؟ ان مصارف ها نایب فاعل یبحث هست، بحث می شود از مصارف زکات و مستحقی ها. مستحقینش چه کسانی استحقاق دارن؟ مستحق مستحقیق بوده دیگه اسم فاعله، یعنی چه کسانی استحقاق دارن ها یعنی اون زکات را، و اوصاف این صفت این افراد مستحق چی هست. خب این مصارف زکات، مصارف زکات 8 تا است و هی سمانیتون 8 تا است. اول و ثانی الفقراء و المساکین. خب فقراء و مساکین که در آیه شریفه زکات هم ظاهرا فقراء و مساکین آمده. خب و یشملان بله، من لا یملک معونت سنتن یشمولانه، یعنی این فقرا و مساکن شامل میشوند کسی را که، یعنی شامل کسی هستن که مالک معونه، معونه یعنی خرجی، خرجی سالش نیست، یعنی کسی که خرجی سالش رو نداره این بهش میگن فقیر یا بهش میگن مسکین. خب فعلا او قوتن، یا بالفعل نداره، هم بل... یا بالفعل نداره یا نه، اگر بالفعل نداره بالقوه داره، اگر بالفعل داشته باشه فقیر نیست، اگر بالقوه هم داشته باشه فقیر نیست، ولی اگر نه بالفعل داره نه بالقوه اون فقیره. بالقوه یعنی چی؟ یعنی الان من فرض کن اگر خرجی سالم مثلا فرض کن 10 میلیون هست، یا 10 میلیون ریال، 10 میلیون تومان، 10 میلیون دلار، یا 10 میلیون سکه، حالا کار ندارم، 10 میلیون هست خرج من در یک سال، 10 میلیون هست، من الان 10 میلیون ندارم و در طول سالم درآمد من به 10 میلیون نمیرسه. خب ولی ممکنه الان من نداشته باشم، ولی کارمند هستم، کارمند هستم و ماه به ماه میگیرم و خرج میکنم مثلا فرض کن، یا مثلا فرض کن که مغازه‌دار هستم، مغازه‌دار هستم، الان بالفعل اونقدر ندارم که یه سال خرجی منو بده، ولی در طول سال که کسب کار می‌کنم، یا کارگر هستم یا بنا هستم یا مهندس هستم، خب من که کارگر هستم الان خرجی یه سالمو ندارم، حتی خرجی یه ماه هم ندارم، روزمزدم، ولی خب روزانه کار می‌کنم و به اصطلاح خود زندگیم اداره میشه، اگر زندگی من اداره میشه دیگه فقیر نیستم. خب لا یملک معونه را، معونه سال را، بالفعل و نه بالقوه، اگر بالقوه باشه بازم فقیر نیست. خب معونه کی؟ لهو یعنی معونه خودش، خرجی خودش. یکی هم لعیاله الواجب النفقه، یعنی واجبین بوده، واجبین النفقه یعنی خانوادش که واجب النفقه هستند. اون وقت حال افرادم فرق میکنه به حسب حاله فشرف. ممکنه یه نفر مثلا فرض کنید در یه شهری میشینه که قیمتها گرانه، بالای شهر مثلا میشینه، تاجرزاده است مثلا فرض کنید، فرض کنید یا کارمند عالی رتبه است، مهمانهای مثلا چیز میان زیاد، مثلا کسی پر مهمانه یکی کم مهمانه، خب این حالت افراد فرق میکنه. یکی مثلا فرض کنید که خرجی سالش ممکنه 10 میلیون باشه، یکی ممکنه 100 میلیون باشه، یکی ممکنه فرض بفرمایید که 1 میلیون باشه، اینا دیگه فرق میکنن افراد، یعنی هر کس در حد وضعیت اجتماعی خودش دیگه، وضعیت خانوادگی، اجتماعی، مثلا وضعیت رفت آمد، این مجموعه در نظر میگیره، میگه که من در این وضعیت مثلا یه نفر ماشین نداشته باشه عیبه، مثلا وضعیتش طوری که تمام ماشین داشته باشه، خب اونم جزء معونش، یه نفر نه همون دوچرخه هم داشته باشه مثلا براش کافیه، فرق میکنه، یه نفر مثلا اونم نیاز نداره، این دیگه بستگی به حال افراد داره، به حال خودش حساب کنه ببینه که خرجی یه سالش چقدر میشه، اگر اینو داره این میشه فقیر، چیز غیر فقیر، اگر نداره میشه فقیر. فشرف و مادونه، در شرافت و کمتر از اون شرف، یعنی اون شرافت خانوادگیش به کمتر، اونا رو در نظر در واقع بگیره. و یک بحث در لومه کرده که میگه که فقیر و مسکین الان مثل همن یا با هم معناشون فرق میکنه. اینا گفتن که فقیر و مسکین در واقع دو تا لغتی هستن که یه معنا میدن، ولی حالا چون در آیه شریف کنار هم ذکر شده، لابد یه تفاوتی داشته که کنار هم ذکر شده، لذا در پاورقه داره که اختلفه او یا اختلفه فی ان ایهما اسوا حالا، یعنی فقیر در واقع توهی دستر و نادارتره یا مسکین، یه اختلاف شده. ما اشتراکه ما فی مازوکر، هر دو مشترکن در این که نادارن، مازوکر یعنی خرجی سالشون رو ندارن، هر دو بالاخره نادارن، ولی کدوم نادارتره؟ چون یه فرقی بین اینا هست دیگه. بلا ثمرات مهمه فی تحقیق ذلک، ثمره مهمی هم نیست که حالا ما بدونیم که به فرد خیلی نادار میگن مسکین یا به فرد خیلی نادار مثلا میگن فقیر. البته گفتن مسکین از مسکنت میاد، یعنی کسی که خاک نشینه مثلا دیگه خیلی زمینگیره و خیلی فقیره، مثلا فقیر یه خورده وضع حالش بهتر از مسکینه. بهشون میگه حالا چیز مهمی نیست، لیل اجماع علا ارادت کل من هما من الاخر حیث و یفرد. میفرماید که اجماع داریم که در لغت و در فقه اراده شده هر یک از اینا از دیگری. یعنی مثلا اگر من گفتم یک جا در فقه گفتیم که مثلا در روایت گفتن که به فقیر اینو بده، به فقیر بده یعنی به مسکین، فقیر فرق نمیده، به مسکین بده، مسکین و فقیر یه معنا دارن، ولی چون اینجا کنار هم آمدن یه تفاوتی ما باید بهشون قائل بشیم. پس حیث و یفرد یعنی اونجایی که جدای از هم به کار میرند. در واقع یه جمله ایست مشهور بین علما هست، گفتن که الفقیر و فالمسکین کالجار و المجرور، یا الجار و المجرور کالفقیر و المسکین، از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع. عبارت یه بار دیگه بخونم، الفقیر و المسکین کالجار و المجرور، یا عبارت برعکس باشه، الجار و المجرور کالفقیر و المسکین، از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع. یعنی فقیر و مسکین مثل جار و مجرور هستن که وقتی که جمع بشن یعنی کنار هم بیاد معناهاشون با هم فرق میکنه، ولی وقتی که نه جدا جدا به کار برن اینا مترادفن. یعنی وقتی که ما فقیر بگیم، هم فقیر منظور همون هم فقیره هم مسکینه، مسکین بگیم معناهاشون فرق با هم نمیکنه. مثل جار و مجروره، یه جا اگر شما گفتید که متعلق این جار چیست و کلمه مجرور رو نیاوردی، منظور جار و مجرورشه. یا اگر یه جا گفتی که این مجرور به چه چیز متعلق است، یعنی هم جار و مجرور، هر جا مجرور خالی خالی بگی جار هم مد نظر هست، هر جا جار خالی خالی بگی مجرور هم مد نظر هست، هر جا دوتاشون رو با هم بگی اینجا اون وقت میگن ها فرق میکنه، جار اونی که جر میده، مجرور اونی که جر میگیره، مثلا من زیدن. اون وقت میگفتن فقیر و مسکین هم مثل جار و مجرور هستن، جدا که میشن از هم در واقع معناشون یکی میشه، جار همون جار و مجرور، مجرور هم یعنی همون جار و مجرور، ولی کنار هم که میان نه، جار یک چیزه، مجرور یک چیزه. اینجا هم اینطوری گفتن، گفتن که بله علا ارادت کل من ها من الاخر حیث و یفرد و علا استحقاق ما من از زکات، یعنی لیل اجماع. این علا استحقاق ما یعنی لیل اجماع علا استحقاق ما من از زکات، اجماع هستش که اینا استحقاق دارن از زکات. ولم یقعا مجتمعین الا هنا، فقیر و مسکین با هم دیگه در یک جا نیامدن مگر در اینجا که در بحث زکات هست. چون اینجا کنار هم آمدن لذا فقها گفتن که پس یه فرق بین اینها بذاریم، ولی فرق چندانی ندارن. و این نما تصل الفایده، اون بالا گفتش که فایده ای نداره الان ما بدونیم، ولی یه فایده مختصری ممکنه داشته باشه، فی امور نادره، در یه امور نادره، مثل اینکه وقف، مثلا کسی در وقف نامه بنویسه که این رو من به مساکین وقف کردم نه به فقرا، خب باید ما بفهمیم که مسکین کیه که به مسکین بدیم به فقیر ندیم. یا یه نفر نذر میکنه، میگه نذر میکنم که من این پول رو به فقیر بدم نه به مسکین، اون وقت خب باید معنای فقیر و مسکین معلوم بشه. ول مروی و فی صحیحت ابی بصیر صادق ان المسکین اسوا و حالا، اونی که از امام روایت شده این استش که مسکین اسوا و حالا هست، یعنی حالش بدتره، یعنی فقیر بیچیستره به اصطلاح، لانه قال، چون امام فرموده تو این حدیث الفقیر الذي لا يسأل الناس، فقیر اون استش که از مردم چیزی نمیخواد، و المسکین اجهد مند، مسکین تحت فشارتر از اجهد، یعنی به اصطلاح سختر کارش من. خب پس تمام شد، فرق معلوم شد دیگه. اولا گفتش که اگر فقیر و مسکین جدا استعمال شدن که اصلا هم معنا هن، یعنی فقیر و مسکین اصلا تفاوت معنایی ندارن، ولی اگر کنار هم آمدن و خواستیم یه تفاوتی قائل بشیم، مسکین اون فقیر بیچیزتر و فقیر خاکنشین و مثلا تیر روستر رو میگن مسکین. و هو موافق، یعنی این روایت موافق است با تصریح نص، یعنی تصریح اهل لغت هم. خب این تمام شد. یه نکته دیگری، این پاورقی یک تمام شد، یه نکته دیگری رو من عرض کنم. در اینجا ما خوندیم که الفقرا و مساکین و یشملانه، یعنی شامل می شوند فقرا و مساکین کسی را، یعنی شامل کسی هستن این دو اسم که مالک قوت سال نیست، ولی متن لومه که متن شهید اوله، اینا متن لومه، این پررنگ متن لومه است دیگه اینجا، ولی در لومه متن شهید اول برعکس اینه، این لومه اینطوریه، متن لومه را میخونم، مال شهید اول اینطوریه، و یشمل هما من لا یملک معونت سنته و شامل میش یشمل و هما، یعنی فرا میگیرد آن دو را. کسی که مالک معونه سنته، سنته هست، سنته نیست، اولا تو لومه سنته، مالک معونه سنته نیست. به عبارت دیگر اینا میگن تو اینجا که الان ما خوندیم میگن فقیر و مسکین شامل میشود کسی را، لومه برعکس گفته، گفته کسی که مالک نیست شامل میشود، شامل میشود یعنی فرا میگیرد، معناش مشتمل، ظاهرا حرف لومه دقیق تره و به ادبیات عرب نزدیک تره، یعنی من لا یملک شامل دو گروه میشه، نه اینکه دو گروه شامل من لا یملک. خیلی مهم نیست، به هر حال بخواستم بگم که بالاخره این تحریر معمولا حرف شهید اول و حرف شهید ثانی عوض نشده، ولی گاهی هم انسان مراجعه میکنه میبینه که یک کلماتی از اونها جور دیگه اینجا آمده و مثلا حالا به نظر رسیده که بهتر باشه، حالا ممکنه در مواردی هم بهتر بوده باشه، ممکنه هم در مواردی انسان ببینه که نه، همون چون اونا خودشون ادیب بودن مثلا اون بهتر باشه، حالا چیز مهمی نیست، به هر حال اونجا عبارتش با عبارت اینجا فرق میکنه. تا ادامه بحث که و من المعونت دار و الخادم انشاءالله جلسه بعد، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین.